بسم الله الرحمن الرحيم أستخدم السلف مستقصرية محمد جواد شبيري سيه يوزي نبتوتو.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الظمئين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل من میشه نکاتی در توضیح عبارتهای جلسات قبل عرض کنم. بعضی جاها میشه نکات رو اشتباه کردم، اینا رو اصلاح کنم. یک عبارتی بود از مناهل نقل کردیم که از مصابیح نقل کرده بود در مورد یزید کناسی. بعد تو عبارت سر قال فی الذخیره فی یزید و ابو خالد الکناسی ممدوحون، که ما این گفتم که عبارت یه جوریه، نمیدونم عبارت چه شکلی است و امثال اینها، باید مراجعه کنم و اینها و یه احتمالاتی دادیم. بعد مراجعه کردم دیدم نه، عبارت مشکلی نداره، ما عبارت رو درست نفهمیده بودیم. اولا اینجا یه تحریفی هست، قال فی الذخیره. حالا این قبل از این مطلب رو بگم، این مطلب رو در فواید رجالیه مرحوم علامه بحرالعلوم این عبارت ها آمده و مصابیح هم همین مصابیح مرحوم علامه بحرالعلوم هست، ولی من اون قسمت های مصابیحی که این مطالب رو داره چاپ نشده، مصابیح قسمت هایش چاپ شده، یعنی چاپ نشده که در این برنامه های کامپیوتری نیست، برنامه کامپیوتری این قسمت هایی که این مطالب رو داشته باشه توش نیست. اینی که این عبارت در فواید رجالیه مرحوم علامه بحرالعلوم به جای ذخیره وجیزه هست و همین هم درسته، قال فی الذخیره قال فی الوجیزه، عبارت هم اینه درستش، قال فی الوجیزه فی یزید دو نقطه و ابو خالد الکناسی ممدوحون. مرحوم مجلسی در وجیزه رسمش این هست که مثلا یزید رو عنوان میکنه، بعد کسانی که به ناق یزید هستن و زیر هم مشخصاتش رو می‌نویسه. اول گفته یزید ابو خالد الغماد ثقتون و ابو خالد الکناسی به اصطلاح ممدوحون و چی وابن نمیدونم وابن اسحاق، همجور با مشخصات هر کدوم رو بعد از او نوشته. متاسفانه تو این چاپ اخیری که وجیزه چاپ شده خرابش کردن، یه مقداری یزید رو اضافه کردن، واو حذف کردن، یه کارایی کردن کتاب رو از اون خارجش کردن. من این عبارت رو، من چاپ وجیزه در اختیارم نبود، از حاشیه فواید رجالیه علامه بحرالعلوم اون مصححش از عبارت وجیزه رو آورده، از اونجا من نقل میکنم که عبارت این بوده، یزید ابو خالد الغماد ثقتون و ابو خالد الکناسی ممدون و ابو خالد الکناسی، یعنی و یزید ابو خالد الکناسی، اینم که ایشون داره فی یزید یعنی در ذیل یزید، در باب یزید، قال فی الوجیزه فی یزید یعنی در جایی که مسمین به یزید رو ذکر کرده این عبارت رو آورده، و ابو خالد الکناسی ممدوحون، یا ممدوحون هم هه داره، رمز رمز ممدوحون هست در این مطلب. خب این عبارت غلط نیست، ولی من عبارت رو درست نفهمیده بودم. خب این یک نکته. نکته دوم اینه که در مورد ابو خالد غماد که مراد از ابو خالد غماد کیه، از که در پنج نفر رو در تنقیح المقال ذکر میکنه، من عبارت تنقیح المقال خود تنقیح المقال رو در اختیارم نبود، عبارت رو از فاموس الرجال نقل میکنم. اینجوری عبارت رو فاموس الرجال نقل کرده، میگه نقحت و فی خالد ابن یزید ان ابا خالد الغماد یطلق علی خمسه: خالد ابن سعید، خالد ابن یزید، خالد ابن زید، کنکر، صالح. من مراجعه نکردم این عبارت به خود تنقیح المقال، این عبارت یه گیره چیز داره، چون ابو خالد غماد مرادش احتمالاً این هست غیر از یزید ابو خالد غماد به این افراد دیگه هم اطلاق یطلق، یعنی اطلاق ایزن علی خمسه، چون اونی که مشهور به ابو خالد غماد یزید ابو خالد غماد هست که در رجال شیخ وارد شده، در رجال نجاشی وارد شده، توثیق شده، امثال اینا. احتمالاً مراد یا ساقاموس الرجال، عبارت یه مقداری به اصطلاح بدجور تلخیص کرده. به هر حال این عبارت اینجوریه، یعنی علاوه بر اون ابو خالد غماد یزید این پنج نفر هم هستن که ما چهار تاشون رو در مورد صحبت کردیم. خالد ابن یزید همون عبارت رجال شیخ بود، خالد ابن یزید ابو خالد الغماد که عرض کردم از تحریف نسخه رجال برقی ناشی شده. خالد ابن زید عبارت رجال ابن داوود هست، خالد ابن زید ابن سعد ذکر کرده ویل ابو خالد غماد که اونم عرض کردم تحریفی هست که یا رجال ابن داوود این مطلب رو از رجال علامه گرفته و عبارت ها قاطی شده براش، یا هم رجال ابن داوود و هم رجال علامه هلی این رو از حل الاشکال سید احمد ابن طاووس گرفتن. مصدر اصلی رجال علامه هلی و رجال ابن داوود هر دوشون کتاب حل الاشکال استادشون سید احمد ابن طاووس بوده که این کتاب متاسفانه در اختیار نیست، فقط قطعه ای از این کتاب رو که مرحوم صاحب معالم به عنوان تحریر طاووسی بحث رجال کشیش رو با یه مقدار تغییراتی نقل کرده موجود هست. نمیدونم موجودی که نیست که میگم، من ازش خبر ندارم، حالا شاید موجود داشته باشه. بله حفظ کنم خدمت شما، اولا این احتمالات نیست، برای کسی که چیز داره اینها یقینیاته. ثانیاً اساساً ما در جای خودش این رو چیز داریم که اخبار ثقه از باب ایجاد ظن نوعیه در خصوص مورد حجته، و در جایی که اخبار ثقه ظن نوعیه در خصوص مورد نیره حجت نیست. حالا یه مبنی از در جای خودش بحثش رو بپردازه. خب این هم خالد ابن زید ابن سعد، خالد ابن زید هست که از تحریف عبارت رجال ابن داوود هست. یکیش کنکر بود که کنکر همون در رجال شیخ و فهرست شیخ به نقل از ابن عقده آمده بود که ساقاموس الرجال می فهمودن که تحریف، یعنی خلط بین ابا خالد غماد و ابا خالد کناسی، ابا خالد کابلی هست و کنکر لقب ابو خالد کابلی هست نه ابو خالد غماد. توی رجال ابن داوود علامه است این دوتا هم با هم دیگه آورده، اشته ابو خالد غماد کنکر کابلی، هم کابلی هم غماد اینا رو با هم دیگه. این که چون تصور نمی کردن که اینها به اصطلاح دو نفر باشند، اینها نه، ابو خالد کابلی غیر از ابو خالد غماد هست، اصلا طبقه شون با هم نمیخوره. ابو خالد غماد به اصحاب امام سجاده، ابو خالد غماد از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، کابلی از اصحاب امام سجاد هست، غماد از اصحاب امام صادق هست. این دوتا با هم قاطی شدن و لقب ابو خالد کابولی که اسم ابو خالد کابولی که کنچر باشه برای ابو خالد غماد ذکر شده و اینا درست. صالح رو هم عرض کردم که همون عبارت محرف رجال کشی هست که اینا ذکر شده. این توضیح رو یک توضیح دیگه ای رو هم فی الجمله عرض بکنم. ما در مورد این که نسخه صحیح چه نسخه ای هست، اصل صحت نسخ رو عمدتاً بر پایه انسداد صغیر معتبر می‌دانیم. یعنی که نسخه صحیح یعنی در واقع این که صحت نسخ و عدم صحت نسخ بر پایه شهادت ثقات و امثال اینها نیست. اساسش بر پایه انسداد صغیره. حالا این یه موقعی تفصیلش رو بحث خواهیم کرد. و انسداد صغیر در جاهایی که عبارت زمینه تفسیر و تحریف داره اونجاها جاری نیست. جایی که ظن به یعنی اصالت صحت در نسخ بر پایه ظن، حالا یا انسداد صغیر تعبیر بکنید یا بگید که اغلاد از اصل، نه مرادم این هست که اصالت الصحه در نسخ در جای جاری هست که ظن نوعیه به محرف بودن عبارت نباشه. حالا اگر نگیم که ظن نوعیه به صحت عبارت معتبره، این مقدارش مسلم هست که در جایی که ظن نوعیه به محرف بودن عبارت باشه اصالت الصحه در نسخ جاری نمی‌شود. عرض من همین در مورد اصل اغلاییه، میگم همین اصل اغلایی چی؟ انسداد صغیر. یک بیان این هست که این اصل اغلایی ملاکش انسداد صغیره، یعنی اصل اغلایی در نسخ به اعتبار انسداد صغیره. حالا این توضیحات این بحثا باشه برای بعد. چی؟ ظن نوعیه به عدم تصریف. حالا اون بحثایی داره، نمیخوام خیلی وارد اون بحثاش بشم، ولی این مقدارش مسلم هست که در جایی که ظن نوعیه به تحریف وجود داشته باشه این عبارتات چیز نیست. اون خیلی شاید اینجور نباشه که شرط اجرای اصالت الصحه وجود ظن نوعی به صحت باشه. شاید اصل اغلایی بر اصالت الصحه بر پایه یک نوع به اصطلاح الزاماً لازم نیست ظن نوعیه به صحت باشه، ولی در جایی که ظن نوعیه به محرف بودن عبارت باشه اونجا اصالت صحت جاری نمیشه. حالا اینا بحث داره، همش در جای خودش در موردش بحث میکنه. خب نه نمیرسه به اطمینان رسه نمیشه. حالا نه حالا عرض کردم این بحثش باشه جایی دیگه، اینو فعلا ما نمیخوام وارد این بحثش. خب عرض کنم خدمت شما اینها موند. خالد ابن سعید. خالد ابن سعید رو اصلش یک عبارتی هست در خلاصه علامه هلی که کسی به نام خالد ابن سعید، ایشون در ذیل عنوان خالد ابن سعید در خلاصه علامه صفحه 65 حدیث 5 عبارتی داره، میگه خالد ابن سعید ابو سعید القماط کوفی ثقتون روا عن صادق علیه السلام. بعدش سه تا عبارت رو ذکر کرده که این عبارت ها چه رفتی به این صاحب ترجمه دارن مورد حرف و حدیث قرار گرفته. یکی عبارتی از کشی رو نقل کرده، میگه و فی کتاب الکشی قال حمد و یا حمدویه اسم ابی خالد القماط یزید. خلی چرفی این ابو سعید القماطه، این چه ربطی به اسم ابی خالد الغماد یزید چه ربطی به این بحث داره؟ این یه سوال. سوال بعدی، قال الشیخ الطوسی، یعنی عبارت بعدی، و قال الشیخ الطوسی خالد ابن یزید یکنا ابا خالد الغماد، یکنا ابا خالد الغماد. خب حالا این عبارت دوم، خالد ابن یزید یکنا ابا خالد الغماد، چه ربطی به خالد ابن سعید ابو سعید الغماد داره؟ نه. نکته عبارت سوم، و قیل انهو ناظر زیدیان فظهر علی فعجب الصادق علیه السلام ذلک، فعجب الصادق علیه السلام ذلک. این عبارت هم، این بحثی که میگه قیل انهو ناظر زیدیان، اشاره به یک نقلی هست که در رجال تکشی هست، صفحه 611 رقم 774، یک مناظره ای هست که رجل من از زیدیه با ابی خالد الغماد داره، ابو خالد الغماد. خب باز اینا ابو خالد الغماد هست، میشه رفتی به ابی سعید الغماد داره اینها. این ست عبارت رو تنگی مرحوم ماوغانی در تنگی المقال به همین مطلب اشاره میکنه که نقل عبارت کشی و عبارت شیخ طوسی در ذیل این ترجمه ارتباطش با مصدر واضح نشد، چه ارتباطی با متن داره. صاحب قاموس رجال توضیح میده در مورد اینکه چرا علامه این مطلب رو آورده، توضیح درستی هم هست. میگه ببینید، علامه عبارت کشی رو یک جور خاصی فهمیده و اون فهمی که از اون عبارت داشته منشأ شده اینجوری گفت فهمیده. عبارت میگه قال حمدویه اسم ابی خالد الغماد رو، ابی خالد الغماد رو کنیه نگرفته، ابی رو به معنی والد گرفته. میگه اسم و والد خالد الغماد یزید، خالد غماد هم همین خالد ابن سعید ابو سعید الغماد گرفته. میگه حمدوی اسم پدر خالد غماد که خالد ابن سعید به نقل نجاشی هست، اون رو اسم پدرش رو سعید ندانسته، یزید دانسته. پس بنابراین طبق عبارت نقل حمزه، خالد غماس خالد ابن یزید غماسه، خالد ابن یزید غماس هست. خب اینو داشته باشید. بعد این مطلب رو که اینجوری فهمیده، عبارت شیخ طوسی رو ضمیمش کرده که شیخ طوسی گفته خالد ابن یزید یکنا ابا خالد الغماد، گفته شیخ طوسی خالد غماد رو اولا خالد ابن یزید گرفته، این بن یزیدش رو بعد از اینکه عبارت کشی رو اونجور فهمیده، گفته شیخ طوسی هم خالد ابن یزید دانسته خالد غماد رو، با این تفاوت که شیخ طوسی کنیه خالد ابن یزید رو هم ابا سعید ندانسته، ابا خالد دانسته. یعنی هی به هر حال پیش پیدا کرده. حالا که چنین شد، عبارت سوم رو معنا کنیم. عبارت سوم ابو خالد غماده. این ابو خالد غماد گفته هم یکن ابو خالد غماد، یعنی هر عبارتی به تبع عبارت قبلی اضافه شده. از عبارت اول استفاده کرده که خالد غماد خالد ابن یزیده، عبارت دوم رو از این جهت آورده بگه خالد ابن یزید غماد کنیش ابو خالد غماده نه ابو سعید غماد. بعد ابو خالد غماد رو هم گفته که در کشی، چون ابو خالد غماد هست، اون مناظره‌ای که در کشی در ذیل عنوان ابو خالد غماد ذکر کرده اون رو هم اضافه کرده. خب اینا همه بر پایه یه فهم ناتمام از اون عبارت کشی هست که صاحب قاموس رجال هم اشاره می‌فرمایند که اسم ابی خالد، اسم والد خالد الغماد گرفته. نه، اسم ابی خالد الغماد یزید هست، مطلبی که یزید ابو خالد الغماد هم در رجال برقی هستم در رجال نجاشی هست، اون هم همگاهی هم همینو مخواد بگه میگه ابو خالد غماسی که به کنیه معروف اسمش یزیده و دیگه اون اصلا ربطی به عنوان ما نداره. بنابراین عنوان خالد ابن سعید ابو یزید الغماس که اینشون میگه ابو خالد غماس رو به خالد ابن سعید انطباق داده شده ناشی از این همه مقدمه چینی هاست که هی به اصطلاح خالد ابن گفته نجاشی خالد ابن سعید گفته، این خالد ابن سعید همون خالد ابن یزید غماس، خالد ابن یزید غماس هم همون خالد ابن یزید ابو خالد غماس، پس ابو خالد غماس با خالد ابن سعید هم منطبق شده. این پیچو این راه پرپیچ‌وخمی است که پیموده شده تا خالد ابن سعید ابو خالد غماس بشه که اینا ناتمامه.
نه
آخه ابن داوود اینها رو از خودشون که نمیارن، اینها بر اساس کتاب های موجود هست و همینجوری که ابن داوود همچیز رو نمیگه. این نکته رو توجه رو فرمایید، اساسا ابن داوود و علامه هلی اینا منابعشون همین منابع موجود هستن. تو این منابع موجود گاهی اوقات چیزهای جدید که میبینید جا، البته گاهی وقت از منابع مفقود نقل میکنن ولی تصریح میکنن، از منابع غیر از این منابع مشهوره که ما داریم مثل رجال ابن عقده، رجال عقیقی، نمیدونم اینا که نقل میکنن اونها رو، رجال ابن فضال اینا رو تصریح میکنن، ولی اطلاعات دیگه که تصریح نکنن چی؟ مشهور نیستن آفر. اینا کتاب های معروف هستن، کتاب های معروف رو نیازی به تصریح. پس شما الان مثلا یه روایت رو اگر از کافی بخواید نقل کنید خیلی وقتا منبعش رو ذکر نمی کنید، ولی این کتاب اگر از مثلا کتاب مجموعه ورام ابن ابی فراس باشه اسم منبعش رو میارید، به خاطر غیر مشهور بودن منبع چیزی هست بین منابع مشهور و غیر مشهور، خب انسان فرق میذاره. یه مطلبی مثلا از مروج الذهب مسعودی در مورد امام هادی علیه السلام انسان نقل میکنه، منبعش رو ذکر میکنه به خاطر اینکه قرابت داره اون منبع نسبت به نقل این مطلب، این سبک طبیعی. خب بنابراین ما در واقع همین ابو خالد غماس فقط یه نفر هست، یزید هست و این پنج تا عنوان دیگه که هست هر پنج تا عنوان های محرفی هستن که از تحریف ایجاد شدن. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدن، ما یه تمرین دیروز داده بودیم، رفقا چیکار کردن؟ کار کردن یا نکردن؟ پس تمرین رو تکرار میکنیم شنبه انشاءالله. در مورد تمرین ما این بود که عبارتی از رجال رساله ابی غالب زراری رو نقل کردیم که در مورد محمد ابن امیدوار رو شما بزنید این عبارت رو خواهد آورد، از ریل رساله ابی غالب زراری عبارت رو نقل کردیم، احمد ابن ابی عبدالله برقی توش بود، ما میگفتیم این احمد ابن ابی عبدالله برقی در عبارت محرف احمد ابن عبدالله برقیه. بحث این بود که چرا این، از کجا ما این تحریفش رو به دست آوردیم. خب حالا نمیخوره، همین رو توضیح روشن‌تر باید داده بشه، نمیخوره یه مقداری رو حالا اوناش رو ابن عقده اینا اونو مشکلی نداره، چون میگه که به اصطلاح زمانی که ملاقات کرده با ابن عقده میگه بعد از مدت طولانی رفتن پیش ابن عقده، نه 40 سال امثال اینا، اون از اینقدر قرینه نیست، قرینه های روشنتر و بهتر دیگه تو عبارت هست که تحریف رو روشن میکنه. اینو حالا ملاحظه بفرما که شنبه در روی صحبت. خب این تا اینجا، حالا بیاییم بحث برگردیم به بحث. یه نکته ایرم جلسات قبل ناقص موند، این رو هم تکمیل بکنم. مرحوم آقای خویی بنابر نقل تقریراتشون برای تقریب تعدد یزید کناسی و ابو خالد قماد یزید قماد فرموده بودن که عبارت از عبارت برادی استفاده میشه که اینها دو نفر هستن و برادی مقدم هست و اعرف به رجال هست و کنه قول برادی مقدم هست. حالا از توی خود موجب رجال تعبیر میکنه که هادا یوش اعرابه تعدد تعبیره که تو تقریرات هست این مقدار متفاوت هست با تقریری که تعبیری که توی تقریرات هست. حالا نه معلوم بیت متأخر باشه نه این تعبیرات حالا کدوم تعبیر خب تعبیر خود آقای خویی که دقیق‌تر هست از یوش اعرابه تعدد تعبیر دقیق‌تری هست و امثال اینها. ولی اون تقریرات عرض کردم از جهت اینکه استدلال رو چه شکلی صورت منطقی تر داده بشه یه مقداری روشن‌تر بود، به خاطر همین من عبارت تقریرات رو آوردم. اینجا یه نکته کلی رو میخوام عرض بکنم. یه بحثی کتاب های رجال خیلی مرسوم هست که مثلا نجاشی قولش مقدمه یا شیخ طوسی مقدمه هست. این بحث همچی بحثایی وجود داره، نمیدونم برقی مقدمه یا شیخ طوسی مقدمه هست. اونایی که به خصوص یک موضوع واحد رو دنبال کردن مثل اصحاب الائمه که هم برقی داره هم رجال ابن هم رجال شیخ طوسی داره، یا موضوع فهرست ارباب کتب داره که هم شیخ طوسی در اون موضوع کتاب داره هم نجاشی، اینا خیلی این بحثات کتاب های رجالی خیلی مطرح هست. مثلا کدوم عرف هست قولش مقدم هست در امثالی این سبک اصلا برای چی این سبک بحثا دنبال میشه؟ یه جور این هست که ما بگیم که اون کسی که قولش مثلا عرف به رجال هست این ما اون قولش رو یه مقدمه میخوان برای بودن برای مقدم بودن قولش. یه موقعی هست اینا مقدمه هست برای اینکه به قول عرف اشمینان حاصل میشه، خوبه کبرویان مثلا خوبیه اشمینان حجت هست، ولی صغرویان مجرد عرفیت منشأی که انسان اشمینان به صحت قول عرف دون العارف پیدا کنه این مطلب ناتمامه. یه موقعی دیگه این هست که نه، ما میگیم که قول عرف منشأ زن میشه و ما مثلا زن رجالی رو حجت میدانیم. خب اون وابسته به اون مبانی است که زن رجالی رو حجت میدونن. حالا اون آیه چقدر اون مبانی سعه داره این موارد رو میگیره نمیگیره، خب وابسته به اون بحث هست. البته این که عرفیت زن رجالی میاره مقتضی ایجاد زن هست بر فرض پذیرش کبرای کلی حجیت زن رجالی. عرفیت یکی از شواهدیه که میتونه زن رجالی بیاره، غالبا نکات دیگه زمینه هست بعد اون مجموع نکات رو با هم دیگه سنجید. حالا که حتی بحث اطمینان بحثی هم یکی از مقدمات اطمینان بخشی عرفیته، نه چی به دیگه. این هم دو جور. یه جور سوم این هست که بیان سوم این که ما بگیم که یکی از مرجحات در باب اخبار متعارف اوثق و هماست و این عرفیت رو میخواییم موضوع اون اوثق و هما رو درست کنیم داخل در اون باب قرار داشته. این تقریب سوم هم اشکال قضیه این هست که اولا ما در این که صفات راوی اوثق و هما مرجح باشه قبول نداریم، اون در جای خودش گفتیم که صفات راوی مرجح حکم حکمه این هست نه مرجح روایت راویه این هست، و روایت عمر ابن حنظله صدرش مربوط به حکم حکمه اینه، زیلش مربوط به روایت راویین هست، اون من دیگه فرق داره، اون بحث تفصیل بحثش در بحث تعادل سلاسی. این هم تقریب سوم، یعنی راه سوم برای اینا بچین استدلالات میکنه. راه چهارم این هست که ما بگیم از مرجعات منصوصه، این یادم رفت باید سوم یه نکته دیگه هم ذهنیه کنم، اون این که به فرض هم بپذیریم که اوصاف راوی جز مرجعات هست، اوصاف راوی مرجع روایت هست و روایت جایی هست که از معصومین نقل میکنن، نه قول به اصطلاح فلان رجالی، محلی روایت نیست، تو تا نقل مختلف هست که ما اون رو به اصطلاح از کنم خدمت شما، اینا داخل در چیز هست، بله تعبیر خاصه. یه هم از کنم خدمت شما تقریر سوم. تقریر چهارم این است که ما یا از مرجعات منصوصه تعدی میکنیم، یا از مرجع، یعنی قائل به به اصطلاح تعدی از مرجعات منصوصه میشه. تعدی از مرجعات منصوصه چند تا بیان داره. یه بیانش این هست که از ادله خاصه‌ای که در مورد مثلا مرجعات ذکر شده از اونها استظهار میکنیم که اینا خصوصیت ندارن، مطلق ما یکون مرجعن ترجیح داده شده. مثلا مرحوم شیخ انصاری از عبارت فإن المجمع علی لا ریب فیه با تفسیر خاصی که ایشون از اون عبارت میکنه مطلق مرجعات رو مرجع قرار داده. این بیان مخصوص روایاته، همون مشکلی که در روایات در جای دیگه هست این بیان هم داره.
این تعبیری که در اون روایات شده به ترجیح
غیر منصوص، اونا یه تفصیل خاصی از اون روایت کردن، میگن لازمه عموم تعلیلش این هست که مطلق مرجع مرجع باشه. درسته مطلق مرجع موضوع رو که تعمیم نمیده، حکم رو تعمیم میده، یعنی در واقع اون میگه که مطلق مرجع مرجع روایت است، ما از اون مرجعات منصوصی که موضوع هست میگیم هاذه المرجعات مرجعات للروایه لکونها یوجب الظن. مثلا فرضاً این معنی این هست که کل ما یوجب الظن فهو مرجع للروایه، اما دیگه در موردش تعبده، ولی از عموم تعلیل روایت ما استفاده می کنیم. یعنی ترجیح از مرجعات منصوصه گاهی وقت به اعتبار این هست که مثلا از عموم تعلیل روایت استفاده میشه، یا از اینجور چیزهایی که از القای خصوصیت عرفیه از خود روایات. این القای خصوصیت عرفیه هم اگر باشه، اگر کسی قائلش هم باشه، دیگه باید چه مقداری اون میتونه القای خصوصیت بکنه. گاهی وقت القای خصوصیت در خصوص روایات شخصی قائل به القای خصوصیت میشه، خب به مانندگی نمیشه تعدی کرد. گاهی وقت نه، بازم میگه از اینا میشه تعدی کرد، خب میگه هست دیگه. این یه بیان، ولی یه بیان عام‌تری اساساً وجود داره. یه بیانی تعدی از مرجعات منصوصه رو بعضی وقتا طبق قاعده می‌بینن. اصل قاعده، طبق قاعده گفتن تعدی از مرجعات منصوصه باید کرد. مثلا حالا یکی از تقریباتی که اینجا هست، بعضی میگن بنا عقلا بر این هست که اصل در کل امارتن این هست که به مرجع ما تعدی کنه. یه بیان، یه بیان دیگه هست، این بیان فنی که گاهی اوقات ذکر میشه، اون اینه که میگن که دو اماره که ذاتاً معتبر هستن، اماره غیر مرجع دار قطعاً ثابت است، چون ترجیح بلا مرجع پیش میاد، یا هر دو ثابت شدن، یا اماره مرجح دار ترجیح دارن، یا اماره مرجح دار ترجیح دارن. یعنی علا ای تقدیر اماره ای که مرجح ندارد حتما ثابت است، اماره ای که مرجح ندارد حتما ثابت است.
یا علاوه بر اون اماره مرجح دار هم ثابت است یا تنها و یکی ثابت است. خب بنابراین ما علم تفصیلی داریم که ادله حجیت اماره غیر مرجح دار رو شامل نمیشه. به اطلاق ادله حجیت تمسک میکنیم بر نسبت اماره مرجح دار. این هم یه بیان دیگه ای هست که بزرگ شده، حالا یه اشکالات این بیان داره، نمیدونم این بیان مختلی بر این است که ما تخییر رو نفت کنیم چی کنیم، این گل پخوزن خیلی زیادی داره، من نمیخوام وارد بحثای اون چیز بشم. میخوام عرض کنم که این بیان اگر تام باشه، این بیان در مانندگی هم میاد در جایی که دو تا اماره هست، یعنی قول مثلا نجاشی یک اماره هست، قول شیخ طوسی اماره دیگری هست. ما عرفیت رو بر این میاریم که بگیم قول شیخ طوسی، مثلا اگر شیخ طوسی رو عرف دانستیم میگیم در اینجا قول نجاشی قطعا ثابت است از ادله حجیت، نسبت به قول شیخ طوسی نمیدانیم ثابت هست که ثابت نیست، به اطلاق ادله حجیت اون اماره تمسک میکنیم و او رو حجت میدانیم. اینا شیوه هایی هست که شیوه های اصولیانه هست که در مورد این بحث ها هست. عرض کردم ما این مبانی هیچ کدومشون قبول نداریم. اون چیزی که در بحث عرفیت فقط به درد میخوره اون اینه که از باب تجمیع قرائن اگر ما یا ظن رجالی رو حجت بدانیم یا اطمینان رو هم حجت بدانیم، اطمینان از باب تجمیع قرائن هست، یکی از قرائنی که به درد میخوره این که قول عرف یکی از قرائن هست. بنابراین خیلی اون بحث حیاتی و اساسی و خیلی چیز مهمی نیست، چون معمولا قرائن دیگه وجود داره که مقنی هست از این قرینه. این رو جز قرینه درجه چندم میتوانیم تمسک کرد. قرائن خاصه بسیار تعیین کننده تر هست تا این قرینه که به عنوان قرینه عام ما میخواییم. بله ما معمولا جایی که کنار قرائن دیگه این رو هم میگیم، مثلا نجاشی عرف از شیخ طوسی است و قولش مقدم است، دارم ابن عقده رجالی برجسته است و اون قولش در کنار سایر قرائن، این هم یک قرینه هست که میتونیم بهش نگاه کنیم. اینه که نوعا عرض کردم، نوعا این بحثی که تو کتابهای رجالی به عنوان یک بحث شاخص و یک مدخل اساسی بهش نگاه میشه و خیلی هم قایقات بحثا که در موردش هست، ما بحث رجالی هم معمولا در روش بحثم کردیم، ولی میخوام بگم خیلی بحث اونچنان تعیین کننده در رجال نیست. خب اون هم همینه، اون خبره تر هست، اون مبتنی بر همون اصل کلیه دیگه، در امارتین متعارضتین امارهی که مرجح داشته باشه اونو ترجیح میدن. این هم داخل در همون، نه داخل در همون مبنات، اون خصوصیتی نداره، خصوصیتی قول اهل خبره اینجا نداره. اگر یه موقعی ما گفتیم اصل اولیه در امارتین متعارضتین ترجیح به مطلق مرجح هست، اونا درسته، و الا این که یه قول اخبر از قول چیز مقدم هست اون یه ویژگی خاصی تون بحث نداره. حالا اینا چیزهایی داره، اینا نکات کلی بحث هست که تو این بحثا حالا همین مقداری هم که ما داریم اینجا تو شیخ مطرح میکنیم جا این مقدار خیلی خروجی از طور طبیعی بحث هست. من حالا اینا کن تشتگی که باید بحثاش بحث بشه و در جای خودش، اینی که من حالا در حدی که کلاس فقه اجازه بده سعی میکنم مبانی رو نحوه تطبیقش بر موارد رو تو اینجا اشاره بکنم. مبانی که مقدار دورتر هست بحثاش رو مفصلتر باید بحث کرد، بعضیش به اصول ارجاع میدیم، بعضیش رو در مسئله رجالی
ارجاع میدیم. حالا شاید یه موقعی بحث اگر وابسته شد به بعض از اون مبانی، اون مبانی به این مقدار بیشتر باز کنه. بحث خوبیه. فقط من وعده دادم یه مقاله در این موردم بنویسم، مجبورم در این موردم کار کنم. و اینه که هی به من در مورد مقاله فشار میارن، هی اینه که اگه یه موقعی کار کردم و یه چیزی شد، یه چیزی بنوشتم، یه موقع در مورد صحبت. خب اینا تکمیل بر بسش من
ساعت هم
هفتش دقیقه و دوازده. خب از دیگه گذشته دیگه. من حالا این در جلسات آینده این در مورد اتحاد یزید کناسی با یزید ابو خالد غماز دو سری چیزها رو میخواییم با همدیگه مقایسه کنیم. یکی اماراتی که از اینها وحدت اینها استفاده میشه، یکی اماراتی که از اینها تعدد اینها استفاده میشه. عرض کردم اصل بحث، روش کلی بحث این است که تجمیع قرائن مختلف بشه. اون سبکی که مرحوم آقای خویی دنبال می فرمودن این قسمتی از قرائن هست، از باب تجمیع قرائن میشه به اونها نگاه کرد و مفید هم هست، ولی باید این مقدار کاملتر هم قرائن وحدت رو دید هم قرائن تعدد رو ببینیم مجموعاً این قرائن آیا اطمینان به یک طرف میارد یا نمیآورد، یا ظن به یک طرف میارد یا نمیآورد، و نتیجه این بحثا در نهایت به کجا ختم میشود. صلی الله علیه و آله و سلم.